آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرمانده نیروی انتظامی میگوید در ماجراهای کهریزک نقشی نداشته است. دولت ایران اعزام تورهای گردشگری به برخی کشورها را در ایام سوگواری ممنوع اعلام کرد. و دو هنرمند در ایران بازداشت شدند. ساعت 24 12 شب به وقت تهران، 21:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر پراگ. امروز یک شنبه 17 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر است با 6 فوریه میلادی. به شما شنوندگان رادیو فردا در این دقایق آغازین بامداد ایران سلام میگویم و سپاسگزاریم که در دور و نزدیک ایران و جهان از طریق گیرنده های رادیو، ماهواره و اینترنت ایستگاه ما رو انتخاب کردین. در این مجله نیمه شبان من مهرداد قاسمفر همراه با همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش ها و گفتگوها و البته خبرهای ایران و جهان، که همکارم آزاده اسدی به همین منظور در استودیو در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرها بگذاره. آزاده
سلام بر شما. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید وی و معاونش احمد رضا رادان هیچ نقشی در ماجرای کهریزک نداشتند. وی همچنین افسوده ماجرای کهریزک در حد یک تخلف کوچک بوده و با ماموران متخلف نیز برخورد شده است. بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به رویدادهای پس از انتخابات در ایران، دست کم 3 تن از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری بر اثر ضرب و شتم در بازداشتگاه کهریزک جان سپردند. نمایندگان مجلس در گزارش خود همچنین از سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، به عنوان مقصر اصلی در اعزام بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به بازداشتگاه کهریزک نام برده بودند. سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران اعلام کرد اعزام تورهای گردشگری به برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و مشترک المنافع در روز اربعین باعث لغو مجوز آژانس‌های مسافرتی در ایران می‌شود. به گزارش ایسنا، سید رضا موسوی، معاون سازمان گردشگری گفته است شرکت‌های مسافرتی موظف هستند هزینه‌های مسافران را پس دهند و تورهای خود را در روزهای عزاداری لغو کنند. وی همچنین اضافه کرده است بخشنامه‌ای به تمام دفاتر مسافرتی و آژانس‌های خدمات گردشگری ابلاغ شده و بر اساس آن باید شؤون اخلاقی برای اعزام تور به خارج از کشور رعایت شود. جمیله دارالشفایی، فیلمنامه‌نویس سینما و تلویزیون، و بنفشه دارالشفایی، مدرس موسیقی، پنجشنبه گذشته به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار و کمی بعد به زندان اوین منتقل شدند. وزارت اطلاعات پس از احضار جمیله دارالشفایی از او خواست تا با خانواده خود تماس بگیرد و از خواهر، پدر و مادرش بخواهد تا به اداره اطلاعات بروند. ماموران وزارت اطلاعات پس از چند ساعت بازجویی از آنها، 2 دختر این خانواده را بازداشت کردند. پیش از این 3 عضو دیگر این خانواده هم بازداشت شده بودند که 2 تن از آنها جمعه آزاد شدند.
سپاسگزارم آزاده اسدی. اما مروری کنم بر مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. همانطور که در خبرها آمد، فرمانده نیروی انتظامی با توصیف وقایع بازداشتگاه کهریزک به عنوان یک تخلف کوچک گفت که او و معاونش احمد رضا رادان هیچ دخالتی در واقعه کهریزک نداشتند. گفتگویی در این باره با یک فعال جنبش سبز ایران خواهیم داشت. در حالی که کنفرانس امنیتی مونیخ در حال برگزاری است، واکنش رهبران کشورهای غرب به سخنان شب گذشته منوچهر متکی نشانه جدی گرفته نشدن اظهارات وزیر امور خارجه ایران از سوی این کشورهاست. گزارشی در همین باره خواهیم داشت. گفتگویم خواهید شنید با معاون سابق مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره دلایل تردید غرب نسبت به لحن آشتی جویانه اخیر جمهوری اسلامی. نامه خانواده های رهبران بازداشت شده ی نهضت آزادی به آیت الله علی خامنه ای، ابراز تأسف حماس از حملات راکتی خود به مردم مناطق مسکونی در اسرائیل گزارشی از آغاز کار جشنواره سالیانه سینما ایران در لس آنجلس و سرانجام تکرار برنامه هفتگی دیدگاه ها. اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در همین مجله نیمه شب خواهید شنید. و اما همانطور که در خبرها شنیدید، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با بیان اینکه وی و معاونش احمد رضا رادان هیچ نقشی در حوادث کهریزک نداشتند افزوده است ماجرای کهریزک در حد یک تخلف کوچک بوده است. رد هر گونه دخالت فرماندهان عالی نیروی انتظامی در وقایع کهریزک در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این و به دنبال انتشار گزارش‌های درباره شکنجه، ضرب و شتم و قتل بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در بازداشتگاه کهریزک، اخباری هم درباره دست داشتن مستقیم فرماندهان عالی رتبه نیروی انتظامی از جمله سردار احمد رضا رادان در حوادث این بازداشتگاه منتشر شده بود. پس از آن نیز گزارش مجلس شورای اسلامی از حوادث کهریزک کشته شدن 3 جوان معترض به نتایج انتخابات در این بازداشتگاه را تایید کرد. در همین باره با یکی از فعالان جنبش سبز دکتر محسن سازگارا گفتگویی خواهم کرد و ابتدا از او خواهم پرسید که آیا چنین مسئله‌ای از سوی افکار عمومی در ایران و همینطور به لحاظ قانونی پذیرفته است؟ آیا دکتر محسن سازگارا؟
نه خیر، به هیچ وجه پذیرفته نیست. ضمن این که نه فقط آقای احمدی مقدم و رادان به عنوان فرماندهان ارشد پلیس، بلکه فرمانده بالادستشون فرمانده کل قوا آقای خامنه‌ای هم ازش پذیرفته نیست که بگه من نمیدونستم. حالا البته آقای خامنه‌ای که قوه قضاییه هم زیر نظرشه و هر کدوم از دو طرف کرده باشن مسئولیتش نهایتاً گردن ایشونه، اما اطلاعاتی که ما داریم این است که اتفاقا امثال آقای رادان، مرتضوی، زاکانی اینها مستقیما دست داشتن و مستقیما درگیر بودند در جنایت هایی که در کهریزک اتفاق افتاد.
میتونم از شما بپرسم که شما و همینطور طرفداران جنبش سبز با توجه به چه مدارکی یا چه اطلاعاتی یا چه منابعی در واقع معتقدند که شخص آقای رادان یا فرماندهی نیروی انتظامی در وقایع کهریزک مداخله مستقیم داشتند؟
من البته اسم منابعمون نمیتونم بگم، ولی هم از بیت رهبری و هم از وزارت اطلاعات از هر دو منبع کسانی که به جنبش اطلاع رسانی میکنن اطلاعاتی که دادن نشون میده که این آقایون درگیر بودن دست داشتن.
این که الان فرماندهی نیروی انتظامی میگه که اون کهریزک به من و معاونتم ربطی نداشته، آیا این نشان یک جور اختشاش در کنترل واحدهای تحت نظر نیروی انتظامی هست؟
حتما. ببینید، اینها در داخل نیروی انتظامی مشکل زیاد دارن، نه در این مورد خاص، در موارد دیگه ما اخباری از تمرد در نیروی انتظامی هم داریم. یا بالاخره هر کسی الان تو تهران تو یک تظاهرات شرکت کرده، کف خیابون هم این تجربه رو داره که پرسنل نیروی انتظامی خیلی اوقات به مردم که میرسن میگن فرار کنین تا ما نزنیمتون، فرماندهامون اذیتمون نکنن و با مردم همکاری میکنن. یا مواردی داشتیم که فرمانده پلیس در یک منطقه در تهران موقع تظاهرات دستور میده لباس شخصی رو دستگیر بکنن. بنابراین این که داخل نیروی انتظامی اقتشاش دارن و آدمهایی مثل احمدی مقدم یا رادان رو تحمیل کردن به این نیرو از بالا سر و آبروی پلیس رو اینها دارن میبرن، این نارضایتی‌های زیادی در پلیس ایجاد کرده. ولی در مورد کهریزک به طور اخص آقای مرتضوی و همین آقای رادان با نظر آقای احمدی مقدم درگیر بودند و آقای رادان کمان که وقتی صحبت کردن از این که باید احضار بشه و تحاشی کرد از این که ایشون بره، گفته بود اون موقعی که از ما توقع داشتن به هر قیمت ساکت بکنیم، کسی نمیگفت که چی کار داریم میکنین، حالا دارن از ما حساب میکشن. و اصولا پیشینه امثال آقای رادان هم نشون میده که اینها مردمانی هستند که شاید بشه گفت بیماری و مریضی دارن، در ماموریت‌های قبلیشون هم در جاهای دیگه کشور هم خونریزی، آدمکشی و یک نوع سادیسم در واقع به امثال ایشون یا آقای حسینیان که به قول آقای مطهری در مجلس گفته بود از اعدام خوشش میاد آقای حسینیان حاکمه. و باز هم باید سرزنش اصلی رو متوجه آقای خامنه‌ای کرد که یک عده آدم مریض، آدمکش، سادیستی متجاوز رو بر سر زن و بچه مردم میخواد حاکم بود.
در حالی که گزارش رسمی مجلس شورای اسلامی حاکی از اینه که 3 نفر رسما در کهریزک به قتل رسیدن و بعد از اون عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی که از قربانیای همین بازداشتگاه کهریزک، گفته که فرد چهارمی هم به نام رامین آقازاده بوده که به دلیل ضرب و شتم توی این بازداشتگاه بعدن کشته شده. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در توصیف ماجرای کهریزک میگه که ماجرای کهریزک در حد یک تخلف کوچک بوده است.
نیروی انتظامی که هیچی، مملکتی الحمدلله درست کرده آقای خامنه‌ای که قاضیش روز روشن دروغ میگه، دادستانش آقای مرتضوی مثل ریگ دروغ میگفت و هر کس باهاش برخورد داشت میدونستیم رو، قاضی‌القضاتش که رئیس قوه قضاییه باشه ده ها پرونده دزدی و اختلاس داره. بنابراین شما چه توقعی داری از یک کسی که تحمیل کردن به پلیس به عنوان فرمانده و تنها شأنش این است که خوب آدم بکشه و به جای حفظ عرض و ناموس و مال مردم بیفتن به جون مردم و مردم رو بکشن، تجاوز بکنن، چه توقعی دارید؟
گفتگوی من بود با دکتر محسن سازگارا در ارتباط با گفته فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی که گفته است او و معاونش احمد رضا رادان هیچ نقشی در حوادث کهریزک نداشتند و همینطور افزوده که ماجرای کهریزک در حد یک تخلف کوچک بوده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا همچنین بسیاری دیگر از سران کشورهای غربی نسبت به رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی بر سر برنامه اتمیش ابراز تردید کرده است. در همین باره آزاده اسدی گزارشی دارد که جزئیات بیشتر رو در این گزارش بشنویم.
ایران وانمود می‌کند حاضر به پذیرش توافقنامه مبادله سوخت است، ولی سران کشورهای غربی این بار با بدبینی زیاد به گفته‌های مقامات ایرانی نگاه می‌کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا از جمله این افراد است. او روز شنبه در آنکارا به خبرنگاران گفت: من حس نمی‌کنم که ما به توافقی نزدیک شده باشیم. آقای گیتس افزود: به نظر من اگر ایرانی‌ها آماده‌اند پیشنهاد اولیه وین را بپذیرند، بهتر است این گفتگو را در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام دهد، نه در مونیخ یا در کنفرانس خبری احمدی نژاد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که ایران نباید برای پذیرش این پیشنهاد وقت کشی کند، چرا که در غیر این صورت با موضعی متفاوت مواجه خواهد شد. طبق پیشنهاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تهران باید اورانیوم 3.5% غنی شده خود را در قالب یک محموله به روسیه بدهد و در قبال آن میزان کمتری از اورانیوم 20% غنی شده برای مصرف در راکتور پژوهشی تهران دریافت کند. ایران این پیشنهاد را که ابتدا نمایندگانش در تنظیم آن دخالت داشتند، بعداً در پاسخ رسمی به آژانس رد کرد. اکنون که کشورهای غربی برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند، ابتدا محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و پس از او منوچهر متکی وزیر خارجه ایران از امکان پذیرش پیشنهاد مبادله سخن می‌گویند. اما وزیر دفاع آمریکا در آنکارا گفته است واقعیت این است که ایران تا کنون هیچ کاری برای اطمینان بخشی به جامعه جهانی یا توقف حرکت به سوی سلاح هسته‌ای انجام نداده است. آقای گیتس همچنین گفت ایران تنها کشوری در منطقه است که آشکارا اعلام کرده قصدش نابودی کشور دیگری در منطقه است. اشاره او به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره نابودی اسرائیل است. در کنفرانس مونیخ مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نیز از جمله دیگر مقاماتی بود که بر ضرورت پاسخ صریح و روشن ایران در مورد پیشنهاد مبادله اورانیوم سخن گفت. خانم کاترین اشتون گفت ایران باید به مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ دهد. وزیر خارجه آلمان نیز روز شنبه ضمن اینکه از گفته‌های منوچهر متکی درباره پیشنهاد وین استقبال کرد، به صراحت گفت دستان ما همچنان به سوی آنها دراز است، اما تاکنون به هیچ چیز نرسیده است. وزیر دفاع آلمان اما لحن تندتری داشت. او گفت هنگام آن رسیده که شورای امنیت به مسئولیت بین‌المللی خود عمل کند و به این وضع پایان دهد و اقدامات متناسب اتخاذ کند.
آزاده اسدی گزارش می‌داد. اما درباره این تغییر لحن مقامات ایرانی و در عین حال به دیده تردید نگاه کردن کشورهای غربی به این تغییر لحن، محمد رضا کاظمی با برونو پلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که دلیل تردید غرب نسبت به موضع ایران چیست. برونو پلو:
Es wurde in Oktober 2009 in Genf etwas verhandelt.
die Einzelheiten wurden dann in Wien ausgearbeitet und man glaubte, hier haben wir jetzt etwas.
در اکتبر سال 2009 در ژنو مذاکراتی صورت گرفت. جزئیات اون در وین مورد بحث قرار گرفت و همه فکر می‌کردند که توافقی صورت گرفته. در تهران آقای احمدی نژاد میگه که این توافقنامه را میتونم بپذیرم. ولی از طرف دیگه لاریجانی رئیس مجلس و میرحسین موسوی نامزد رقیب احمدی نژاد با اون مخالفت کردند و به ناگاه همه چیز از بین رفت. بدین ترتیب این پرسش مطرح میشه که طرف مذاکره غرب در ایران کیه؟ بزرگترین مشکل سبک و شیوه مقامات ایرانی در مذاکراته. امروز توافق میکنن، دو هفته بعد میگن نه نمیشه، چون افراد زیادی در کشور هستن که با اون مخالفن. الان هم دوباره احمدی نژاد میگه ما آماده مبادله هستیم. متکی وزیر خارجه به مونیخ میاد و میگوید که مبادله نمیتونه همزمان باشه، بلکه با 4-5 ماه فاصله انجام بشه. خب شاید این هم پیشنهاد بدی نباشه، اما کشورهای غربی میگن باشه قبول داریم، ولی موضعتون رو به صورت کتبی به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کنید.
Schriftlich fest und schreiben Sie an die IAEO in Wien und geben Sie fest, was Sie jetzt wollen.
آقای پلو، به نظر شما ایران چرا مدام نظرش رو تغییر میده؟ آیا این یک تاکتیکه؟
من behaupte, das sei eine Taktik.
بله، ادعا میشه که این تاکتیکی هست برای زمان به دست آوردن. با چه هدفی؟
Verzögerung, wenn Iran hat keine Dringlichkeit für Iran.
تأخیر. ایران عجله‌ای نداره. ایران امیدواره که کشورهای غربی به این وضعیت عادت کنه. البته به نظر من کل ساختار مذاکرات بی‌معناست. یک گروه 5+1 وجود داره، در حالی که چینی‌ها با تحریم مخالفن، روس‌ها هم مخالفن. اروپایی ها با تشدید تحریم ها موافقند و حتی خانم مرکل صدر اعظم آلمان میگه باید بیشتر تلاش کنیم برای مقابله با ایران. اما همزمان با این حرفا آلمان سالانه حدود 6 میلیارد دلار مبادلات تجاری با ایران داره، ایتالیا 7 میلیارد دلار و غیره. پس آدم به این نتیجه میرسه که اروپایی ها آماده نیستند کاری انجام بدن و ایرانی ها هم متوجه این وضعیت شدن.
irgendetwas zu unternehmen und die Iraner sehen das.
برونو پلو، معاون سابق مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود که با محمد رضا کاظمی گفتگو می‌کرد. جنبش حماس که بر نوار غزه تسلط دارد، در گزارشی بی سابقه به سازمان ملل متحد از حملات راکتی خود به مردم و مناطق مسکونی اسرائیل ابراز تأسف کرده است. حماس در گزارش خود به سازمان ملل ابراز امیدواری کرده که مردم اسرائیل علت حملات راکتی از سوی نیروهای حماس را درک کنند. حماس نوشته است که تهاجم بیوقفه دولت‌های اسرائیل دلیل حملات راکتی حماس بوده است. در همین باره الهی روانشاد با فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل گفتگو کرده است.
نخه چنین چیزی به هیچ وجه در رفتار حماس پیشینه ای نداره. میشه گفت این بیانیه که در واقع سازمان حماس در قالب گزارش خودش به دبیر کل سازمان ملل داده کاملا یک عملکرد بی سابقه هست.
تصور میکنید که چرا اکنون به ناگهان این ابراز تأسف از حملات راکتی حماس به مردم و مناطق مسکونی اسرائیل ابراز میشه؟
به خاطر اینکه در گزارش قاضی ریچارد گولدستون تأکید شده که این پرونده عملکرد ضد انسانی دو طرف اسرائیلی و فلسطینی در عملیات سرب گداخته یا سرب مذاب در آینده نزدیک به محاکم بین المللی کشیده خواهد شد. از یک طرف ما میبینیم که دولت تشکیلات فلسطینی هم گزارش مخصوص خودش رو درباره این عملیات به دبیر کل سازمان ملل ارائه کرده و آقای محمود عباس و هیئت نمایندگی ویژه ایشون هم آمدن تا یک حدی مسئولیت آنچه را که در طول عملیات سرب گداخته رویداد بر عهده سازمان حماس گذاشتند. دولت اسرائیل هم میگوید که سازمان حماس به مدت 8 سال شهرهای جنوبی ما را مورد حملات راکتی قرار میداد. از مردم اسرائیل و از خود فلسطینی ها به عنوان سپر انسانی سوء استفاده میکرد بنابراین بار حملاتی که متوجه سازمان حماس است بسیار سنگین شده. سازمان حماس راه چاره رو در اون دیده که بیاد این استدلال رو دستاویز قرار بده و بگه که ما چون موشکامون دقیق نیست، ما چون ارتش منظم نیستیم و ارتش چریکی هستیم، ما میخواستیم که تأسیسات نظامی رو هدف قرار بدیم، ولی اینجوری شده که به جای اینکه به تأسیسات نظامی بخوره منحرف شده موشکامون و به مناطق مسکونی اصابت کرده. و از این طرف دیگه هم ما میبینیم که یک دلیل این هم این هست که هرچی که ما نزدیکتر میشیم به تاریخ انتخاباتی در خود تشکیلات فلسطینی و در سرزمین های فلسطینی، سازمان حماس سعی میکنه که موقعیت خودش رو تا یه حدی مستحکمتر بکنه تا دست کم بتونه که این تسلط خودش رو بر نوار غزه ادامه بده.
گفتگوی الهه روانشاد بود با فرنوش رام، خبرنگار در اسرائیل. در ادامه فرصت یک از شما دعوت بکنم بشنویم با همدیگه دیدگاه های تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو که نظرگاهاشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ما گذاشتند. بشنویم.
آقای احمد نژاد، یه سوال ازت دارم. حالا 5000 نفر در 10000 نفر از رو فیل شناساییشون میکنی، مجازاتشون میکنی، یه سال دیگه دو سال دیگه وقتی شدن 3 میلیون، یه بزرگترین دوربین دنیا رو فیلم اونا رو نمیگیره. فقط شما یه راه دارید، دومتونه بذارید رو پولتون فرار کنید. همین.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم شما که میگویید آزادی بیان هست، مردم هم خودشون میبینن. بله شما درست میگویید، مردم هم میبینن. زندانی کردن روزنامه نگارها، توقیف روزنامه ها، سرکوب تجمعات مردمی برای مطالبات به حق خود، اعدام کردن ها، جنایت های کاریزک، اینها را شما میگویید آزادی. آیا تفسیر شما از آزادی این است؟
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که تا به حال بعد از انتخابات، روز 13 آبان، روز جهانی قدس، روز دانشجو، روز عاشورا، 10 بار مردم رو سرکوب کردین با مشت آهنین به گفته خودتون، ولی کافیست فقط مردم یک بار شما رو سرکوب کنن و پیروز بشن. ما 10 بار سرکوب شدیم و باز هم هستیم و دوباره هم خواهیم آمد، ولی شما بعد از یک بار سرکوب شدن جایی برای ماندن نیست در ایران برای شما. ممنونم. زرین دشت تماس
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
خانواده های اعضای بازداشت شده نهضت آزادی ایران با ارسال نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستار آزادی ابراهیم یزدی دبیر کل این تشکل سیاسی و همینطور سایر زندانیان سیاسی در ایران شدند. نامه به آیت الله علی خامنه‌ای به امضای خانواده های بازرگان، بستنگار، توسلی، صحابی، شریعتی، سباقیان، صدر حادشه جوادی، طالقانی، غروی، یزدی و سایر اعضای نهضت آزادی رسیده است. بهروز کارونی در همین باره گزارش می‌دهد.
در نامه خانواده‌های اعضای بازداشت شده نهضت آزادی گفته شده است که آزادی تمامی زندانیان سیاسی زمینه ساز جلب اعتماد عمومی و آماده شدن فضای سیاسی کشور برای گفتگو، همدلی و وفاق ملی خواهد بود. امضا کنندگان نامه با انتقاد از ایجاد محدودیت، سلب آزادی و زندانی کردن ابراهیم یزدی در حال بیماری و تأکید بر ضرورت مراقبت‌های پزشکی مستمر از او، این گونه اقدامات را خلاف موازین قانونی و حقوق انسانی و موجب وهن نظام و حاکمیت دانستند. خانواده های اعضای بازداشت شده این نهضت آزادی در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به سابقه فعالیت های ابراهیم یزدی و نیز انتقاد از نحوه بازداشت او بر لزوم استفاده از سرمایه های معنوی کشور برای تربیت نسل جوان تاکید کردند. آقای یزدی 78 ساله روز 8 دی ماه در منزل شخصی خود در ساعت 3 بامداد بازداشت شد و بر اساس برخی گزارش ها برای منحل اعلام کردن نهضت آزادی تحت فشار است. پیشتر نیز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با احضار 5 عضو دفتر سیاسی نهضت آزادی از آنان خواسته بود که تمامی فعالیت‌های این تشکل سیاسی متوقف شود. این دومین بازداشت دبیرکل نهضت آزادی پس از انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد است. به گفته خانواده ابراهیم یزدی، او مبتلا به سرطان پروستات است و نیاز به مراقبت دائم پزشکی دارد. این فعال سیاسی پیشتر وزیر خارجه دولت موقت مهدی بازرگان دبیرکل نهضت آزادی ایران بوده است. اعضای نهضت آزادی پس از ماجرای اشغال سفارت آمریکا در تهران از عضویت در دولت موقت کناره گرفتند و پس از آنکه در پی آزادی خرمشهر با ادامه جنگ با عراق مخالفت کردند، مغضوب آیت الله خمینی و مقامهای جمهوری اسلامی شدند. این در حالی بود که پایه‌گذاران این تشکل سیاسی از جمله مهدی بازرگان، آیت الله محمود طالقانی و ید الله صحابی از حامیان اولیه آیت الله خمینی در مبارزاتی بودند که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی در ایران شد. این اختلافات تا آنجا پیش رفت که در سال 1366 آیت الله خمینی خواستار برخورد قاطع با این تشکل سیاسی شد و گفت نهضت به اصطلاح آزادی و افراد آن چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌گردند، باید با آنها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند. از آن پس و با استناد به این اظهار نظر آیت الله خمینی، مسئولان وزارت کشور جمهوری اسلامی در دوره‌های مختلف فعالیت این گروه را غیرقانونی دانسته و شورای نگهبان در دوره‌های مختلف انتخاباتی اعضای این تشکل سیاسی را رد صلاحیت کرده است.
بهروز کارونی گزارش می‌داد نامه اعضای بازداشت شده نهضت آزادی ایران به آیت الله علی خامنه‌ای. اما به لس آنجلس برویم، جایی که جشنواره سالیانه سینمای ایران در دانشگاه لس آنجلس در تالار نمایش بیلی وایلدر این شهر برپاست و همکارم پیروزه خطیبی گفتگوی کرده با کیوریتر جشنواره. این جشنواره همه ساله به همت بخش آرشیو سینما و تلویزیون دانشگاه لس آنجلس برگزار می شود. امسال با نمایش 13 فیلم داستانی مستند و کوتاه و حضور جمعی از سینماگران ایرانی در محل جشنواره، یک بار دیگه دهی کثیری از علاقمندان به سینما ایران رو به سالن سینمای بیلی وایلدر میکشونه. فیروزه خطیبی در لس آنجلس گزارشی داره و گفتگویی همونطور که گفتم با کیوریتر یا مامور گزینش فیلم‌های امسال فستیوال.
در طول دو دهه گذشته آرشیو فیلم و تلویزیون دانشگاه لس آنجلس توانسته است برخی از برجسته‌ترین، گاه تکان‌دهنده‌ترین و حتی جنجالی‌ترین آثار هنری سینمای ایران را برای صدها تماشاگر علاقه‌مند در شهر لس آنجلس به نمایش بگذارد. فیلم‌های آگاهی دهنده، گاه دلخراش و آزار دهنده که غالباً مملکت و ملتی آشفته را نشان می‌دهد که تا امروز در صحنه بین‌المللی تنها از طریق گزارش‌های خبری در رسانه‌های گوناگون معرفی شده است. جشنواره سینمای ایران امسال با فیلم حیران ساخته شالیزه عارف پور که خود در مراسم اکران این فیلم حضور داشت گشوده شد. حیران فیلمی است رمانتیک که داستان عشق و عاشقی یک دختر نوجوان ایرانی و یک پسر مهاجر افغانی را به نمایش می‌گذارد.
همین روزا
از دیگر فیلم‌های امسال باید از کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد بهمن قبادی نام برد و فیلم درباره علی اصغر فرهادی که علی‌رغم برنده شدن جوایز سینمایی مختلف نتوانست وارد رقابت‌های جوایز اسکار در رده‌بندی بهترین فیلم خارجی سال شود. شانن کلی کیوریتور جشنواره درباره مراحل مختلف انتخاب فیلم‌های امسال به رادیو فردا چنین می‌گوید:
13 films this year of different lengths. They're fiction, features and documentaries and short films and they come from sort of different artists, different companies.
این فیلم‌ها از میان آثار سینماگران مختلف انتخاب شده‌اند و تجربه‌های این هنرمندان را از گوشه‌های مختلف زندگی مردم ایران در جوامع مختلف نشان می‌دهند. یکی از هدف‌های اولیه من در انتخاب فیلم‌ها نشان دادن همین تنوع بوده است، چیزی که به نظر من از جذابیت خاصی برای تماشاگر بین‌المللی برخوردار است. شانون کلی 2 سال پیش ضمن سفر به ایران برای شرکت در جشنواره واریته سینمایی با سینماگران زیادی آشنا شد و به این صورت توانست به اغلب فیلم‌هایی که به نمایش در می‌آید دست پیدا کند.
The program that we have reflects mostly what was a little bit what was in our radar and what was offered to us.
سال گذشته آرشیو فیلم و تلویزیون دانشگاه لس آنجلس از من دعوت به همکاری کرد و من با علم به این مسئله که جشنواره سینمای ایران یکی از مهمترین و حساسترین برنامه‌های عمومی دانشگاه لس آنجلس به شمار می‌رود، کوشیدم از دستاوردهای سفرم به ایران استفاده کنم و علاوه بر آن با تماشای 10 فیلم رسیده دیگر مجموعه امسال را از میان آنها انتخاب کردم. شانون کلی امیدوار است که با تماشای فیلم‌هایی چون کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد قبادی که ضمن جنبه‌های هنری به صورتی غیر مستقیم وقایع و تنش‌های مربوط به مسائل سیاسی روز ایران را به نمایش می‌گذارد، بتواند مجموعه امسال را بیش از پیش به نبض تپنده روز مرتبط کند.
Very often as I talk to people I've known for years in the film community about the fact that I'm working on an Iranian program now.
بسیاری از مردمی که من می‌شناسم به ملت ایران از یک دریچه واحد نگاه می‌کنند و خیلی کم راجع به آنها می‌دانند و از طرز تفکر، عمق و پیچیدگی فرهنگ این مردم بی‌خبرند. این جشنواره و حضور فیلمسازان ایرانی در آن نشان می‌دهد که وقتی فرصت و مکانی برای ایجاد دیالوگ بین مردم دو کشور وجود دارد، چگونه این مسئله تبدیل به یک تجربه انسانی ارزشمند می‌شود.
من کجای این
به رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 در واقع 31 دقیقه به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم در نخستین دقایق بامداد روز یک شنبه 17 بهمن ماه 1388 خورشیدی هستیم، برابر با 6 فوریه. با من مرتاد قاسم فر در مجله نیمه شبان همراه هستید. تکرار مجله هفتگی دیدگاه ها رو در قالب این مجله در ادامه خواهید شنید، اما پیش از اون همکارم آزاده اسدی در استادیوم هست تا شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آزاده،
وقت شما بخیر. روز شنبه 2 خط تولید موشک به نام‌های ضد هلیکوپتر قائم و ضد زره طوفان 5 در ایران افتتاح شد. گشایش این 2 خط تولید چندی بعد از آزمایش پرتاب موشک ماهواره بر کاوشگر 3 با حمل چند حیوان به فضا انجام شده است. به گفته مسئولان دولتی ایران، موشک زمین به هوای قائم برای هدف قرار دادن هلیکوپترهای جنگی طراحی شده و موشک طوفان ضد تانک است. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران در مراسم افتتاحیه این خطوط تولید گفته است از این پس قدرت دفاعی کشور در جنگ زمینی و هوایی با تولید انبوه این سلاح‌ها تقویت خواهد شد. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری میگوید این سازمان دیگر با موزه بریتانیا همکاری نخواهد کرد. حمید بقایی در یک نشست خبری اعلام کرد انتقال منشور کوروش از موزه بریتانیا به ایران برای برگزاری نمایشگاهی 3 ماهه در موزه ملی ایران جنبه سیاسی به خود گرفته است. به گفته وی تا به حال چند بار زمانی برای انتقال منشور کوروش به ایران تعیین شده، ولی تا به حال این امر محقق نشده است. آقای بقایی یکی از دلایل این تأخیر را ناآرامی‌های پس از حوادث عاشورا، ناامنی ایران و اتفاقهای اخیر عنوان کرده است. وی گفته است به دلیل رفتار سیاسی این موزه از فردا همه ارتباطات این سازمان در زمینه باستانشناسی، نمایشگاهی، تحقیقاتی و پژوهشی با این موزه قطع خواهد شد. لوح کوروش فقط یک بار در زمان جشنهای 2500 ساله برای نمایش در ایران از موزه بریتانیا خارج شد. پیش از این مدیر موزه بریتانیا اعلام کرده بود به محض تأمین امنیت منشور کوروش این اثر باید به تهران برود. مرتاد،
سپاسگزارم. آزاده، در ادامه برنامه هفتگی دیدگاه ها تکرارش رو البته خواهید شنید.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها. روز جمعه آینده 22 بهمن ماه 31 سالگرد انقلاب سال 57 است. در 30 سال گذشته حاکمان جمهوری اسلامی مراسم پیروزی خود را در 22 بهمن ماه آنچنان که می‌خواستند جشن می‌گرفتند، اما امسال با توجه به خیزش بخشی از مردم در چند ماه گذشته و پا گرفتن یک جنبش گسترده ضد دولتی و ضد استبدادی، مقام‌های جمهوری اسلامی با نگرانی به این روز نگاه می‌کنند. از دیدگاه حاکمان جمهوری اسلامی، انقلاب سال 57 تاریخ بشر را تغییر و به سوی تکامل برده است.
صحبت از انقلاب صحبت از انسانه، صحبت از تاریخ انسانه، صحبت از مسیر تکاملی بشریت. امروز تردیدی نیست که انقلاب اسلامی یک مقطع و یک گامی در جهت تکامل بشری است. 30 سال گذشته، 31 سال، الان ما کجایی؟ دشمنان ما کجا؟ همه دنیا میدونن ایران حرف اولو میزنه، یعنی بدون ایران قادر نیستن اونا دنیا رو اداره کنن.
اما به رغم تمام تبلیغ‌ها و افسانه پردازی‌های رهبران جمهوری اسلامی، این نظام امروز با جنبشی روبروست که حتی ادامه حیاتش را به چالش کشیده است. جنبشی که با تقلب در نتایج انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت و اکنون 7 ماه از عمر آن می‌گذرد و به رغم تمام سرکوب‌های خشونت‌بار به جنبشی اجتماعی تبدیل شده است. میرحسین موسوی در آخرین مصاحبه خود با سعید کلمه میگوید در سالهای اول انقلاب اسلامی اکثریت مردم قانع شده بودند که انقلاب همه ساختارهایی را که میتوانست منجر به استبداد و دیکتاتوری شود از بین برده است و من هم یک نفر از آن جمع بودم، ولی الان چنین اعتقادی ندارم. امروز هم عوامل و ریشه هایی را که منجر به دیکتاتوری میشود میتوان شناسایی کرد و هم مقاومت در مقابل بازگشت به این دیکتاتوری را. مهدی کروبی دیگر نامزد ریاست جمهوری و معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری هم در پیامی مردم را به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن دعوت می‌کند و می‌گوید 22 بهمن روز مردم است و همه با هم آرام و با صلابت در سالروز 22 بهمن در راهپیمایی شرکت می‌کنیم. به گفته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، اگر بخوایم بگوییم انقلاب پیروز شد و آرمان‌های خود را حفظ کرده است، باید ببینیم این نسلی که نه انقلاب را دیده و نه امام را و در فضای دیگری تربیت شده است دارای روحیه انقلابی هست یا خیر. اگرچه تحلیلگران با دیدگاه‌ها و نظرگاه‌های گوناگون بر مردمی و بی‌سابقه بودن ابعاد جنبش سال‌های 55 تا 57 که سقوط حکومت پادشاهی را به دنبال داشت اتفاق نظر دارند، اما پیامدها و دستاوردهای این انقلاب بسیار مورد مناقشه است. بررسی انقلاب 57 و پیامدهای آن در کانون برنامه دیدگاه‌ها در این هفته قرار دارد در گفتگو با علی اکبر مهدی، استاد دانشگاه در کالیفرنیا، شهلا شفیق تحلیلگر سیاسی و مسائل زنان در پاریس و سراج الدین میردامادی روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای مهدی، انقلاب سال 57 31 ساله میشه. با یک بازنگری به این سه دهه چه ارزیابی میشود از انقلاب و پیامدهای اون کرد؟
دو چیز قطعا انجام شد. یکی این که رژیم سلطنتی و حکومت موروثی از ایران محو شده. دوم این که کشور یه نوع استقلال سیاسی هم به دست آورده. اینا حداقل دو چیزی بود که جزو خواستهای اول انقلاب بود و عملا به دست اومده به اون صورت که حداقل مطرح میشد. اما خب در ازای اون خیلی چیزها هم از دست رفته که اون رو بعدش مورد بحث قرار خواهیم داد. عمده ترین مسئله استقلال و آزادی، استقلالش به دست آمد ولی آزادی به دست نیامد. یک چیزی که خیلی مسلم هست این هستش که استقلال از ابتدا به دست آمد، یعنی بعد از حذف طبقه حاکمی که به هر حال وابستگی به غرب داشت، به خصوص به آمریکا و دولت پهلوی، این استقلال به دست آمد. هزینه‌ای که داده شده قاعدتا در ارتباط با این هستش که رژیمی که سر کار آمد برنامه‌ها و ساختاری رو در پیش گرفت برای خودش تعیین کرد که قاعدتاً مقابل طلبی میکرد هم در داخل و هم خارج، و این قاعدتاً هزینه رو بالا برد. جنگ هم به وجود آمد و خیلی از فعل و انفعالات برای 30 سال شاید نشان خواهد داد چگونه شده که کشور هم هزینه های زیادی داده و هم مردم هزینه های زیادی دادن و چگونه انحرافاتی به وجود آمد و به اینجا رسیدیم.
خانم شفیق، البته خود تعریف استقلال هم احتمالاً به این سادگی نیست، چون خیلی ها میگن واسه وابستگی مثلا اقتصادی ایران به خارج و به نفت هیچ فرقی نکرده، اما پرسش که من از شما می‌خواستم بکنم درباره نقش زنان در این حرکت اجتماعی و دستاوردهایی که زنان داشتن یا محدودیت‌هایی که زنان نصیبشون شده از این انقلاب و از این تغییر و تحولات اجتماعی.
اول اجازه بدیم به این مسئله استقلال آزادی و ربطش به هم فقط من یه نکته کوچیکی رو اشاره کنم چون مسئله خیلی مهمیه. ببینین اون نوعی از استقلال رو که مطرح شده بود بدون اینکه مسئله آزادی مطرح بشه اصلا نمیتونه وجود داشته باشه، یعنی بدون دموکراسی امروز در هر حال تمام مباحث جامعه شناسی سیاسی به این نکته تاکید میکنن که هیچ کشوری نمیتونه به خصوص در شرایط جهانی شدن بدون اینکه حکومت دموکراتیک داشته باشه بتونه به حداقل استقلال دست پیدا بکنه. بنابراین شعارهای انقلاب هیچ کدومش به نظر من تحقق پیدا نکرده. خب معلومه دیکتاتوری شاه برداشته شد ولی به جاش به نظر من یک حکومت توتالیتر و تمامگرای مذهبی آمد که به مراتب سرکوبش دامنش گسترده تر بود. حالا اگر که مسئله زنان رو ما بخوایم نگاه بکنیم اتفاقا تمام این تناقضاتی رو که توی این انقلاب تو شعاراش و توی تحققش بود مسئله زنان مثل یک آینه صادق این رو نشون میده. بلکه زنها آمدن در انقلاب شرکت وسیع کردن. اینقدر این شرکت وسیع بود که حتی خود آیت الله خمینی رو که در سال 42 در موقعی که مسئله حق رای زنان مطرح شد در نطقها و خطابهاش اصلا با زنان حرف نمیزد، با بقیه مردم جامعه حرف میزد، با مردم ورود زنها رو به جامعه مایه فساد و فحشا میدونست. اما در دو دهه بعد شما میبینین که وقتی که زنها میان تو انقلاب شرکت میکنن لحن خمینی عوض میشه و خطاب به خود این بانوان صحبت میکنه ولی در اونجا هم همواره میگه که آزادی شما را اسلام به شما خواهد داد و اون وقت اون درکی که از آزادی و استقلال هست تو حرفای خمینی در آن زمان در سخنرانی و مصاحبه‌هاش هست که متأسفانه هیچ روی بهش توجه نکرد و خب زنها هم بسیاریشون این نکته رو مثل بسیاری از مردها بهش توجهی نکردن. صحبتی که میکنم شامل خود من هم میشه. خب بعدن دیدیم که اولین اقدامی که شد یعنی در این که خمینی از همه تشکر کرد و هم خوشحال بودن که به هر حال زنها آمدن و حتی بسیاری از زنایی که اصلا حجاب رو قبول نداشتن حاضر شدن که مثلا یه روسریایی رو بذارن و ولی میتونم بگم که نسل‌هایی از این مسئله آزادی غفلت کردن و دلخوش کردن به یک مفهوم خیلی محدودی از و نتیجهش اون هزینه های بالا و سنگینی شد که در تمام طول این دوره دیدیم.
خانم شفیق ولی نظرگاه های دیگری هست که مطرح میکنه خود حضور زنان ایران امروز در صحنه اجتماعی نتیجه همون فعالیت هایی بوده که از زمان انقلاب شروع شده و به رغم خواست رهبران سیاسی و یا حکومت کنندگان الان زنان به طور فعال و با بلوغ فکری شرکت میکنن در مسائل اجتماعی.
بله این نکته بسیار صحیحیه اما من فکر میکنم که ما باید مراجعه کنیم به خاطر تاریخمون و ایران رو با خود ایران مقایسه بکنیم چون خیلی ها وقتی این بحث رو مطرح میکنم میگن ایران رو مثلا فرض کنید شما با کدوم کشور اسلامی مقایسه کنیم. ما در پیشتر از یک قرن پیش انقلاب مشروطه داشتیم، بعد از اون موقعی که انقلاب شد 30% زنها در دانشگاه بودن، درسته امروز 50 و بالای یعنی در واقع برابر شده. خب 30 سال هم گذشته، زنها بزرگترین مقاومت کردن در مقابل سیاست‌های حاکم ولی اون چیزی که به عنوان مقاومت انجام شده که نمیشه به نام حاکمان نوشت. میدونید ما برای که بیایم ببینیم که در ایران چه اتفاقی در مورد زنان رخ داده بعد بریم به یک دوره تاریخی نگاه کنیم، از دوره‌ای که بحث بین سنت و مدرنیت شروع شد. طبیعتاً وقتی که این زنها آمدن در انقلاب شرکت کردن خب بعدش دیگه نموندن تو خونه هاشون که.
آقای میردامادی شما نگاهتون با نگرش به دهه گذشته چی است از انقلاب اسلامی، دستاورداش یا اینکه نتایج که برای ایران داشته؟
به طور کلی تقسیم بندی های مختلف از منظرگاه های مختلف میشه ولی یک تقسیم بندی که صورت میگیره اینه که جمهوری اسلامی بر اساس اون ساختار و اهداف اولیه که تعریف کرده برای خودش، درست یا غلط ما قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، بنا داشت که به 4 تکیگاه تکیه کنه و بر روی 4 پایه کار خودش رو به پیش ببره. این 4 پایه عبارت بود از پایه اول مردمی بودن و یا همون بعد جمهوریتش، پایه دوم عبارت بود از اسلامیتش، پایه سوم عبارت بود از انقلابی بودن، اون مفهوم ایدئولوژی انقلابی که مطرح شده بود در فاصله سالهای 42 تا بهمن 57 و پیروزی انقلاب، و بعد سهارم نیروی نظامی و قوای قهریه اون بود. الان بعد از 31 سال از پیروزی انقلاب وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم بعد مردمی بودن یا جمهوریتش که میتونست سمبولش انتخابات‌های آزاد باشه کاملا مختوشه، هیچ انتخابات آزادی باقی نمونده که بشه بعد جمهوریتش رو که متضمن جابجایی مدیران و مسئولان و رهبران عالی این نظام بر اساس یک انتخابات آزاد سالم و رقابتی باشه رو ما شاهد نیستیم. بعد اسلامیتش که اگر اون رو در واقع روحانیت رو یکی از مبلغان راستین بدونیم که این انقلاب رو در واقع و این نظام و نظام روحانیت می‌خوندند و شعارهایی که منبعث از اسلام بود، بخش عمده‌ای از روحانیت از این نظام جدا شده، تعدادی از مراجع تقلید جزء منتقدین سرسخت این نظام بودند شدند و باز هم خواهند شد، یعنی از بدنه این نظام بعد دوم و پایه دوم این نظام جدا شده. بحث انقلابی بودنش که سمبلش رهبران و چهره‌های مبارز شرکت کننده در انقلاب بهمن 57 بوده، بخش عمده ایش باز از حاکمیت جدا شده. ما میبینیم بسیاری از اینها الان در زندان هستند، بسیاریشون از خط حاکم فاصله گرفتن. تنها چیزی که باقی مونده برای این نظام و اون تنها پایه‌ای که بسیار لق و متزلزل هم هست، قوه قهریه است که اون هم باز قوه قهریه نظامی ایدئولوژیکی است که به طور مشخص سپاه پاسداران براشون باقی مونده که بتونه با سرکوب و اعمال اختناق و برخوردهای خشن بتونه این نظام رو روی یک پایه بسیار متزلزل و بسیار نامستقر بتونه حالا چند سباهی اون رو نگه داره. و این میلان کاری این جمهوری اسلامی بعد از 31 سال.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدی، اگر بخواهیم این 31 سال رو در پرتو رویدادهای امروز ایران ارزیابی کنیم، این انقلاب احتمالاً با خودش نیروهایی را همراه آورده که در ادامه بلوغ فکری و اجتماعی خودشون امروز در یه برزخ گرفتار اومدن. برزخ به این معنی که از یک سو مجبور به دفاع از نظام جمهوری اسلامی هستند، اما از سوی دیگر خود این نظام آنها را طرد و سرکوب میکنه. به نظر شما چه خواهد شد؟ یعنی چه تغییری در ساختار نیروهایی که در انقلاب شرکت داشتن قابل پیشبینی است؟
ببینید، صحبتهایی که بعد از من شد، صحبتهای خانم شفیق و صحبتهای میرنوادی، به نظر میرسه که در تقابل با صحبت بنده است. ببینید، سوال شما به طور مشخص این بود ابتدا که آیا به اهداف خودش رسیده. من عرض کردم نسبت به اهدافی که خود انقلاب در آن زمان بیان کرده بود، از این اهدافی که گفته بود اینها است. بنده صحبت از استقلال اقتصادی نکردم، صحبت از استقلال سیاسی بود. در روزی هم که استقلال در ایران شعار مطرح بود، همه فکر میکردن که آمریکا دستش کوتاه میشه، شاهی رو که آمریکا آورده سر کار یا حمایتش میکنه برداشته میشه، یه حکومتی میاد که دیگه وابسته به بیرون نیست. امروز هم با تمام انتقاداتی که ما میتونیم به جمهوری اسلامی بکنیم و تمام اون نتایجی هم که دوتا دوستان ما گرفتن، من باهاشون موافق هستم، جمهوری اسلامی وقتی میخواد تصمیم بگیره خودشون تصمیم میگیرن. این حاکمیت با تمام تغییراتی هم که در درونش و پیچیدگی هایی هم که در درونش هست، وقتی تصمیم میگیره معذوراتی رو رعایت میکنه، امکانات و محدودیت های خودش رو در نظر میگیره در صحنه بین المللی، ولی مجبور نیست تصمیمش رو با واشنگتن یا با یه جای دیگه یا با حتی چین چک بکنه قبل از اینکه تصمیم بگیره. و این بحث استقلال هست. این رو من بذارم کنار. مفهوم آزادی در روزی که انقلاب شد برای مردم ایران این بود که استبداد سیاسی که در دوران پهلوی وجود داشت دیگه وجود نداشته باشه. اینکه نیت مردم اون بود، بعد پشت صحنه نتیجه چیز دیگه بود، این همیشه هست. حتی امروز هم در دادگاه میگن آقا شما قصد کشتن داشتید، یک کسی رو کشتید. میگه من قصدشو نداشتم، ولی نتیجه عملا کشتن شده. منظور من از این همه حرفای این هستش که اینکه در ایران الان استبداد سیاسی هست هیچ شکی نیست، نتیجه به آنجا رسیده. اینکه در ایران امروز حتی دین مهجور شده در شکی نیست. اینکه زنان دوستان ما خیلی چیزها رو از دست دادن در شکی نیست. ببینید اینا همه هست، ولی این 30 سال یه دفعه و یه لحظه و به یک صورت انجام نشده. آنچه که امروز ما داریم 30 سال تحولات مختلف و تناقضهای مختلفی در شکل گرفته، به طوری که امروز میبینین آقای رفسنجانی هم یکی از مغضوبین حاکمیت موجود قرار گرفته. به عبارت دیگه مسائل رو باید به خود با پیچیدگی خودش نگاه کنیم. برگردم به قسمت سوالتون. انقلاب انقلاب مردمی بود، انقلاب توده‌ای بود، انقلاب جمعیت زیاد و نیروهای مختلف اجتماعی سیاسی رو در خودش در بر داشت، ولی بلافاصله وقتی که حکومت سلطنتی سقوط میکنه روحانیت دست بالاتر رو داشت، به حال دلالش هم بماند، و عملا قبضه میکنه قدرت رو و بعد از اون بلافاصله نیروهای غیر خودی رو لایه به لایه حذف میکنه و امروز و شاید هم در 10 سال گذشته از زمان آقای خاتمی تا به امروز این تصفیه حساب به درون خود روحانیت هم رسیده و عملا میبینیم که کار به جایی رسیده که حتی انقلابیون اولیه هم که بودن همه دارن از صحنه حذف میشن. بنابراین انقلاب مشکلات مختلفی رو طی کرده و در موقعیت بسیار خاصی قرار گرفته. امروز ما با یک حکومتی سر و کار داریم که روز به روز از پایه‌های مردمی خودش دور شده، بیش از حد نظامی شده، امنیتی شده و قدرت هم به طور شدیدی در بخش خاص و محدودی از حاکمیت جمع شده.
خانم شفیق، ارزیابی شما از پیامدهای انقلاب و سرنوشت نظام برآمده از اون چیه با در نظر گرفتن رویدادهای 7 ماه گذشته؟
اولا که خب یک جنبش عظیم مردمی در اون زمان در سال 57 اتفاق افتاده علیه استبداد سلطنتی. خب این نکته باش موافقم. دومی نکته که باش موافقم اینه که این انقلاب از روز اول، یعنی قبضه کردن این انقلاب توسط اسلامگرایان، که من فقط اینا رو به روحانیت محدودشون نمی‌کنم، چون از کن آقای یزدی، آقای قطب‌زاده، آقای بنی صدر و کسان دیگری که در حول و حوش اینها بودن، تناقض پارادوکس اصلی این مفهومی که آوردن در حقیقت اسلامگرایان پدیده مدرن بود ولی علیه مدرنیت، یعنی مدرن بود به این معنا که یک تلفیق ایدئولوژیک از اسلامیت و جمهوریت درست کرد که دلیل ماندگاریش هم شد، برای که یک حکومت توتالیتر درست کرد که قوه قهریه شد. از ابتدا اصلا ساختنش جزء وظایف این دولت ایدئولوژیک بود و این ایدئولوژی جزء ویژگی و کاراکتر اصلی این حکومتی بود که در ایران بر سر کار آمد. شما اگه از روز اول انقلاب نیا کنین، اول بنی صدر پرت شد، بعدن قدساده اعدام شد، بعدن همطور رفتیم جلو تا امروز دامن خیلی نزدیکترها رو گرفته، یعنی دامن کسانی رو که به هر حال سر و سامان داده بودن به این موضوع. و خب رسیدیم حالا به این ماجرایی که این جمهوریت و اسلامیت اصلا دیگه این تناقض بنیادینی که در این حکومت بوده در حقیقت به شکلی این تناقض منفجر شده که فقط تنها چیزی که بهش جواب میده برای حفظ این نظام قوه قهریه است، یعنی اون چهارمین نکته‌ای که به درستی بهش اشاره کردن. الان ما مواجه هستیم با یک جنبش مردمی که در مقابل این نظام اوریان شده، این سرکوب اوریان شده، چون سرکوب اصلا ویژگی این نظامه ولی الان اوریان شده. حالا ما در این رو در رویی آشکار هستیم. اینکه چه خواهد شد؟ موقعیت ایران یک موقعیت همیشه غیر قابل پیش بینی بوده، به خاطر اینکه ما فاقد یک جامعه دموکراتیک هستیم که توش بشه به پیش بینی و توی کارشناسی و بحث و اینا بشه یک آینده رو کاملا پیش بینی کرد، برای که ما حتی برای سنجش افکار عمومی اون ابزار لازم رو نداریم. ولی تا اونجا که ما میدونیم ورق کاملا چرخیده، تا اونجایی که حوادث امروز به ما میگن، یعنی مردم به صحنه آمدن و این تضادی رو که در بالا بوده و سالها هم هست در بالا و در پایین هم بوده ولی با سرکوب حفظش میکردن، الان دستگاه سرکوب قادر نیست. منتها ورق اصلی رو اون داره الان بازی میکنه، ورق اصلی رو در حقیقت اون قوه قهریه بازی میکنه، منتها این ورق تنهایی دست اون نیست. در مقابل اون مردمی هستن و یک نسل جوانی هست که اینا آمدن به میدون و اینا چیزی رو برای از دست دادن به اون معنایی که همشه قبلا هم صحبت میشد ندارم و این مبارزه ادامه داره. من فکر میکنم اون چرا که فقط میشه گفت، یعنی من میتونم حداقل بگم بر اساس اون چیزی که میبینم، که این یک اتفاق بسیار مهمی افتاده توی این زمان اخیر، یعنی فروپاشی آغاز شده. حالا کی تموم بشه این رو نمیتونم واردش بشم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای میردامادی، هر دو طرف دارن بسیج میکنن برای روز 22 بهمن، چه پیشبینی میشه کرد از این روز؟
من قبل از اینکه این پاسخ شما رو بدم یک توضیح
بدم در خصوص فرمایشات سرکار خانم شفیق. ببینید، من فکر می‌کنم الان این بحران اخیر مشکل اصلی و در واقع اختلاف و شکاف اصلی که به وجود آمده اتفاقا بین وفاداران به جمهوری اسلامی هستش در درجه اول. شما اگه نگاه بکنید تمام رهبران جنبش سبز، رهبران جنبش اعتراضی، تمام کسایی هستن که حداقل به ایدئولوژی ولایت فقیه اعتقاد داشتن و همچنان اعلام میکنن که دارن، به جمهوری اسلامی خودشون رو وفادار میدونن. مهم اینه که ما این رو بدونیم که شاید حداقل اینجوری بشه گفت که اختلاف اصلی بین طرفداران اسلام بنیادگراست و اسلام غیر بنیادگرا. این نکته خیلی مهمی است، چون آیت الله منتظری، آیت الله ثانی، آقای موسوی کروبی، خاتمی، هاشمی و دیگران همه اینها اتفاقا با جمهوری اسلامی با همین ترکیب موافق بودن هستند و در تمام اعتراضاتشون هم روی همین مسئله تاکید کردن و اتفاقا خط اول و جبهه اول مقابل حاکمیت کنونی یعنی رهبری و رؤسای دولت دهم کسانی هستند که به اصل ایدئولوژی اعتقاد داشتن و باور داشتن و خودشون رو وفادار میدونن، اما در این حال معتقدن که رهبری، رئیس جمهور، دولت، قوه قضاییه، بخش عمده ای از مجلس که حاکمیت کنونی رو تشکیل میده، به اصول قانون اساسی و اصول جمهوری اسلامی یا ارزش‌های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی وفادار نبودن و خیانت کردن. اما در خصوص راهپیمایی 22 بهمن، همونطور که سالهای سال همیشه ما دیدیم، راهپیمایی 22 بهمن یک راهپیمایی مظهر مانور اقتدار جمهوری اسلامی بوده. یعنی روز تولد جمهوری اسلامی است که یک جشن تولدی میگیره حاکمیت و با این جشن تولد سعی میکنه به میزانی که مردم رو به خیابون میکشونه مشروعیت خودش رو بازتولید بکنه و تمام نارضایتی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی رو که همیشه وجود داشته با این به خیابان ریختن و با این پروپاگاند حکومتی و نشان دادن جمعیت نشون بده که اعتراضاتی وجود نداره و این جمعیت پشت سر او هست در سخت‌ترین شرایط جنگی، در سخت‌ترین شرایط اقتصادی دوره موسوم به سازندگی و در دوره حتی اصلاحات. این راهپیمایی سمبل و نمادی بود برای اینکه حاکمیت ضعف‌های خودش رو پشت این حمایت توده‌ای مخفی کنه و مردم رو به هر شکل ممکن به خیابان بکشونه و با هنرهای تصویری خودش و نمایش و پروپاگاند خودش به داخل و خارج نشون بده که همچنان پایگاه مردمی داره. از اون طرف معترضان هم تلاش میکنند که از این فرصت به خیابون آمدن که چندین ماه استفاده کردند و اتفاقا موفق هم بودن، در این سالگرد پیروزی انقلاب هم استفاده کنند و مردم رو به خیابون بکشونند و اعتراضات خودشون و مطالبات خودشون رو در قالب این راهپیمایی به منصه ظهور برسونند که ما دیدیم برای شاید اولین بار به صورت رسمی آقایان موسوی و کروبی از مردم دعوت کردند که به خیابان بیان و مناسبت پیروزی انقلاب اسلامی مطالبات به حق خودشون رو از حاکمیت در همین شکل مطرح بکنن. در واقع یک زورآزمایی بین حاکمیت و مخالفان حاکمیت یا جنبش موسوم به سبز رو در این مناسبت ما شاهد خواهیم بود. حالا اینکه چه مقدار باز خشونت ها و سرکوب های خشنی که در روز عاشورا، 13 آبان، 16 آذر و روز قدس و دیگر مناسبت ها در طول این 6-7 ماه ما شاهد بودیم باز هم اعمال خواهد شد و چگونه میشه مردم رو، سبز و غیر سبز رو، در خیابان آزادی و انقلاب و میدان آزادی از هم تمیز داد و چگونه میشه سرکوب کرد و کی برنده این پروپاگاند خواهد شد، باید ثبت کرد و تا اون روز دید. ولی اون چه که مسلم است این که توده های معترض به رفتار حاکمیت در طول این 7 ماه و ای بسا در طول این 31 سال خودشون رو سخت آماده می کنن که اعتراض خودشون رو علارغم سرکوب و شکنجه و کشتار و اعدام و همه انواع سرکوب به نمایش بگذارن و باز به خیابون بیان و فریاد خودشون رو به گوش حاکمان برسونن.
خب به پایان وقت رسیدیم.
بله بودم بحث یه دور به چرخه، برای تو تابلویی که گفتن گویا اختلاف بین حاکمان هست و باز یه بخش دیگه از حاکمیت، بعد اون حرفایی که خود آقای موسوی کروبی میزنن که میگن ما رهبر این قضیه نیستیم، اگه مردم تو خیابون نیان که این قضیه ادامه پیدا نمی‌کنه. درست میدونم ولی دارم میگم کاش که بحث یه دفعه دیگه میچرخید. اتفاقا قضیه اصلی اینه که من با بخش از حرف موافقم، ولی معتقدم که این تابلوی قسمت سوم داره که اون بخش اصلیه. قضیهتونم اون جنبش تو خیابونه که اگر اون نیاد بقیه اون قضیه اصلا جلو نخواهد رفت.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه شهلا شفیع، سراج الدین میردامادی و علی اکبر مهدی و با سپاس از اینکه با ما بودید. فریدون زرنگار هستم با آرزوی اوقات خوشی برای شما.
بله، با پایان برنامه دیدگاه ها ما هم به دقایق آخر، در واقع دقیقه آخر برنامه نیمه شبان میرسیم. برنامه‌ای که در این لحظه 58 دقیقه بامداد روز یکشنبه 17 بهمن ماه، من مرتاد قاسمفر در یک ساعت که پشت سر گذاشتیم با شما بودم. در ثانیه‌های باقی مانده شما و شنوندگانی رو که میخوان با ما تماس بگیرن در جریان شماره های تماس رادیو فردا قرار خواهم داد و همینطور شیوه ارتباط پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنم. میتونید یادداشت کنید 2042-02-21-12-41-13. یک پیامگیر هم داریم در واشنگتن، میتونید با اون هم تماس بگیرید 201-202-82-87-220. پیامگیر یا اسمسگیر ما هم هست 2042-603-87-41-50. با استفاده از نرم افزار اسکایپ هم میتونید باز با رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاهاتون رو مطرح کنید. کافیه که نام رادیو فردا رو به انگلیسی رادیو فردا RADIOFARDA در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و با ما تماستون برقرار میشه. تا ثانیه‌های دیگه همکارم آزادی اسدی با شما خواهد بود تا شما رو در جریان سرخط خبرها به مدت 3 دقیقه قرار بده. مرتاد قاسمفر هستم، برای شما روز خوبی رو آرزو میکنم.